هشتمین همایش هیئت‌های محوری و برگزیده کشمر، شهریور ماه 1396، شهر مقدس قم، میعاد منتظران، مسجد مقدس جنکران.
شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و هدیه به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. از در خونه یا علی ابن موسر رضا شروع شد. ما روز خونه شهدا هستیم، با هم میریم در خونه آقا علی ابن مصر رضا. شهید برونسی خانومش تعریف میکنه، میگه آخرین باری که شهید برونسی داشت میرفت به همه گفته بود من شهید میشم. آخرین دیدارش بود، ما تقریبا بر ما یقین شده بود که این آخرین دیداره. قبل حرکت گفت خانم بچه ها رو وردار، کار دارم. گفتم چشم، بچه ها رو ورداشتیم، همه ما رو آورد حرم امام رضا. یه گوشه ای از حرم گفت همین جا وایستا من و بچه ها. بعد شهید برونسی 5 بچه داشت، بچه ها رو دونه دونه بغل می کرد، می برد دور زری، می چرخوند، می آورد، می زاشت. بچه دوم رو برد دور زری، چرخوند، آورد، گذاشت. بچه سوم، چهارم، پنجم، وقتی همه بچه ها رو دور زری آقا علی ابن مصر رضا چرخوند، من گفت خانم من میرم، این آخرین سفرمه، دیگه من رو نمیبینید، ولی بهت بگم هر وقت به مشکل برخوردی بیا همینجا وایستا، بگو یا علی ابن مصر رضا، من همسر شهید برونسی هستم، همونی که من و بچه هام رو همینجا به شما سپرد، من مشکلم اینه. قسم میخوره خانم شهید برونسی، میگه به خدا قسم هر وقت تو زندگی به مشکل بر میخورم میام همینجا وای میستم، میگم یا علی ابن موسرلیس، من همسر شهید برونسی هستم، همونی که من و بچه ها رو به شما سپرد، من مشکلم اینه و تا من خونه نرسیدم گره من باز میشه. آی بچه هیتی ها، امشب در خونه شهدا رو بزنیم، در خونه شهید برونسی رو بزنیم، بگیم آی شهید برونسی، نمیخوای ما رو سفارش به علی ابن موسر رضا بکنی؟ بگی آقا اینا بچه های آقان، اینا سرباز های آقان، اینا افسر های آقان، ما رو هم مثل بچه های خودت به آقا علی ابن موسر رضا بسپاریم. از یکی از اولیای خدا سوال کردم، آقا خدمت آقا علی ابن موسر رضا رسیدیم، چی کار کنیم آقا ما رو تحویل بگیرن؟ فرمود هر وقت رفتید مقابل حرم حضرت علی ابن موسر رضا استادید، وایستید، اولین سلامتون این باشه، بگید السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. معلوم آقا به مادرش حضرت زهرا خیلی عنایت دارن، خیلی لطف دارن. انشالله به در خونه علی ابن موسر رضا، به در خونه حضرت معصومه، به واسطه نظر و عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها انشالله بریم و مشرف بشیم. اما در این وقت 20 دقیقه که در اختیار ما قرار دادن، میخوام عرض مهمی رو داشته باشم. منتها مجلس آماده هیئت نیست، انشالله بعد از منم سخنران و مدعو هم هستن و من میخوام مجلس آماده کنم برای هیئت انشالله. یه صلواتی رو میخوام برای آقا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم بفرستم. هر وقت این صلوات رو گفتم، عزیزان همه به احترام آقا ابوالفضل قیام کنن، سر پا بایستن، بعد نیت هم میکنیم انشالله آقا ابوالفضل، امشب شب جمعه است، شب زیارتی کربلا، کربلا هم یه طرفش بین الحرمین آقا ابوالفضل و یه طرفش هم آقا ابی عبدالله است. اول مجلس هم رو از آقا ابوالفضل شروع کنیم انشالله، به این نیتی که انشالله امسال 40 همه دوره هم باشیم تو بین الحرمین، آقا ابوالفضل امشب پرچم راهیان کربلای ما رو امضا بکنه هر عزیزی از هیئت خودش یه پرچم راهیان کربلا به پا کنه و قرار ما انشالله بین الحرمین باشه. در این وقت کم میخوام یه حرف جدی بزنم. وقتی همایش مسئولین هیئت ها هست از سراسر کشور، به چند تا خاطره بسنده کردن خطاست. حرف جدی چیه برادر؟ این حرف جدی من رو میخوام به زبان شهدا بگم. عزیزم، امروز آقا فرمودن اساساً دستبندی حاضر در کشور دستبندی انقلابی و غیر انقلابیه. بعد تعریف انقلابی رو هم آقا فرمودن، گفتن هر کسی، ببین چقدر دایره انقلاب بازه، فرمود هر کسی، کسی که وایسته مسئله‌ای و مشکلی از مشکل مردم را حل کنه او انقلابیه. این تعریف آقاست. انقلابی به چفی من فقط نیست، به انگشتر من نیست، به ریشم نیست. آقا میگه کسی که بتونه مسئله‌ای از مسئله‌های مردم را حل کنه او انقلابیه. امروز دغدغه آقا در این مقطع انقلاب اسلامی اینه که آقا همه عالم جمع شدن بگن انقلاب اسلامی ناکارآمد است. آقا واسطه میگه انقلاب اسلامی کارآمد است. کارآمدی انقلاب رو باید ما نشون بدیم. چه هیئت دارش، چه مؤسسه دارش، چه مدرسه دارش، چه حوزه دارش، همه باید انقلاب اسلامی رو نشون بدن کار آمده. و این ناکار آمدی که تو این کشور هست مال انقلاب اسلامی نیست، مال مدل‌های توسعه غربیه که به کشور ما چپونده شده است توسط جریان سرمایه داری. اگر قرار ما از شهدا بگیم، از شهدا درس کار آمدی باید بگیریم. اگر امروز سر سفره شهدا میخوایم بشینیم، بگیم شهدا نشون دادن به عالم که انقلاب اسلامی کار آمده. تفکر انقلابی و تفکر غیر انقلابی یعنی اینجا. تفکر انقلابی میگه آقا ما رو پای خودمون وای میستیم، بعد خودمون مسئله ها رو حل میکنیم، اقتصادمون رو با اقتصاد مقاومتی حل میکنیم، فرهنگمون رو با فرهنگ مقاومت حل میکنیم، بعد عرض شود که آموزشمون رو با آموزش اهل بیت همه چی رو ترسیم میکنیم، طراحی میکنیم. غیر انقلابی میگه آقا انقلاب ناکارآمد است، اسلام ناکارآمد است، اسلام باید بره تو حاشیه، بزن کنار، مدل های توسعه غربی رو وردار بیار اینجا. بر همین اساس میره 29 تا سند بین المللی رو ور میداره میاره اینجا، 17 تاش UNDPه به قول امضا کردن آقایون، سند BC، 11 تا دیگه هم هست، جمعا شد 28 تا چپوندن به کشور ما. تفکر غیر انقلابی یعنی همین. اما تفکر انقلابی یعنی محسن حججی وایستاد، سر داد، اما معادلات عراق و سوریه را عوض کرد. تفکر غیر انقلابی میگه بریم مذاکره کنیم بلکه مشکل حل بشه. من راوی شهدام، از دفاع مقدس باید بگم. بنی صدر سه تا عملیات کرد، هر سه تا شکست خورد. عملیات جسر نادری دسفول و اندیمشق اون ورا، این ور اومد تو هویزه شکست خورد، علم الهدا شهید شد، اون ور ماهشهر و اون ور آبادان، و هر چهار تا عملیات شکست خورد، اومد افتضاح خودش رو جبران کنه، نامه نوشته به امام، جز ناگفته های جنگه. به امام نامه نوشت که امام من بررسی کردم که دشمنان ما انقدر هواپیما دارن، ما انقدر، اونا انقدر توپ تانک مسلسل، ما انقدر، اونا انقدر لشکر دارن، ما انقدر. چون آمار ما خیلی نابرابر است، پس جنگ به صلاح ما نیست، قطعا محکوم به شکستیم. شما اجازه بدید من با برم روش دیپلماسی و مذاکره مشکل حل کنم. امام چه کرد؟ امام مدیریت جنگ رو از تفکر غیر انقلابی بنی صدر گرفت، داد به تفکر انقلابی. در تفکر انقلابی برادر بچه 21 ساله شد فرمانده لشکر. در تفکر انقلابی برادر بچه 22 نیم ساله مهدی زین الدین شد فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب همینجا. در تفکر انقلابی حسن باقری 24 ساله شد فرمانده قرارگاه. که کلی لشکر و تیپ زیر دستش کار میکنه. در تفکر انقلابی تمام اندیشمندان جنگ دنیا، بزرگان جنگ دنیا که صاحب نظران انگلیسی و فرانسوی و همه عالم دور هم جمع شدن، به صدام قول دادن که مطمئن باش اینها نمیتونن از اروند رود عبور کنند. از اروند نمیشه عبور کرد، اروند یکی از رودهای وحشی دنیا زفتید حتما دیدید. بچه های ما گفتن اتفاقا از اروند عبور میکنیم. برای عبور از اروند برادر 350 بار رفتند اروند رو مطالعه کردند. 8 ماه رو آب اروند مطالعه شد، خود آب اروند. 350 بار فاو رفتند برگشتند. بعد اومدن 3000 قواس آموزش دادن از استخرهای تهران تا بهمنشیر و دز و اینها تا بتون از اروند عبور کنن، و از اروند عبور کردن. تمام دنیا مات و مبهوت بچه های ما بودن. تمام دنیا جمع شدن گفتن از هور نمیشه عبور کرد. اصلا هور کجاست؟ هور یک دریاچه بزرگیست به عمق 5 متر 4 متر، بعد روش نیهایی هست. این نیزارها تهش ته آب نیست، روی آب، ریشه ها روی آب به هم گره خورده. صبح که میرفتی با قایق دریاچه باز بزرگ، بعد از ظهر از همین نقطه که برمیگشتی اینجا پر نیزار بود. یعنی نیها روی آب در حال حرکت بودن. وقتی وارد هور میشدی گم میشدی، چون نیها حرکت میکردن شما امکان واسطدن آدرس گرفتن نداشتی. لذا در هور جنگیدن در دنیا میگن محال است، نمیشود. علی هاشمی رفت قرارگاه فوق سری نصرت رو در اونجا زد. این مولب، این تفکر انقلابیه. و نگید نمیشه فلان موضوع نمیشه. اتفاقا ما مردان نمیشه هایی هستیم که باید بشه. آقای نظم میخواد. رفتن تو هور مطالعه کردن قرارگاه فوق سری نصرت، از توش عملیات خیبر در اومد. وارد عملیات خیبر نمیشم چی بود، بماند مفصله. خیلی هم عجیبه، خیلی هم عجیبه. اولین عملیات آبی خاکی ما که رفتیم جزیره مجنون، بچه‌ها رسیدن، صدام مات و مبهوت مونده بود، غافلگیر شده بود. هر چی موشک و راکت داشت ریخ رو سر بچه‌های ما. اولین بار بمب شیمیایی رو بچه‌های ما تو خیبر دیدن. 62 عدد موشک ها بسیار بالا. استخبارات عراق میگه 1,200,000 موشک ریختیم. موشک که میگم یعنی موشک، کاتیوشا، خمپاره 60، خمپاره 120، گلوله تانک، همه اینها رو خانواده موشک بهش میگن. انقدر ریختن رو سر بچهای ما، تقریبا جزیره مجنون داشت سقوط میکرد. پیام امام به بچه ها رسید. به بچه ها بگویید امروز حفظ اسلام حفظ جزایر مجنونه. خدا وکیلی جزیره مجنون داشت میشکست. تا پیام امام مخابره شد پشت بیستیم که بچه ها بگویید امروز حفظ اسلام حفظ جزایر مجنون است، بچه ها گفتن اگر هممون شهید بشیم میشیم، نمیذاریم حرف امام زمین بماند. شهید همت همونجا شهید شد بعد از پیام امام. حسین خرازی دستشو داد بعد از پیام امام بود تو همون خیبر. حمید باکری با 25 نفر پشت کانال سویپ واستاده بودن. 25 نفره واستادن پشت کانال سویپ. اونور 4 تا گردان عراق میخواد از کانال رد شن، 25 نفره واستادن کانال رو حفظ کردن، نذاشتن گردانهای عراق رد شه. اما همه 25 نفر شهید شدن، همه شهید شدن. حتی حمید باکری قائم مقام لشکر عاشورا شهید شد. هیچ جنازه ای بر نگشت، هنوزم جنازه هاشون بر نگشت. اما کانال سویپ رو حفظ کردن، حرف امام زمین نماند. عملیات تموم شد. بچه های لشکر عاشورا گفتن برای آقا مهدی باکری مجلسی بگیریم که فرمانده لشکر داداش شهید شده، برای شهدای مجلسی تو حسینیه لشکر عاشورا پشت دسفول اونجا پادگان. بچه ها مجلس گرفتن، آقا مهدی باکری دم در واستاده. همه فرمانده های بچه های 8 نجف و بچه های 27 و همه اومدن به آقا مهدی تسلیت بگن، چلک سار اللهی و اینا. آقا مهدی دم در واستاده با اون عظمت. حمید باکری و لشکر عاشورایی کل شهید دادن. هر کی از در وارد میشه، آقا مهدی خدا حمید و رحمت کنه، جان امام سلامت باشه. آقا مهدی خدا حمید و رحمت کنه، جان امام سلامت باشه. آقا مهدی خدا حمید و رحمت کنه، امامون زان ساغلسون، جان امام سلامت باشه. جمله امامون زان ساغلسون آقا مهدی باکری تو زبون بچه افتاد. بچه ها یاد گرفتن که ما باید حمید وجودمون رو بدیم، بعد بگیم جان امام سلامت باشه. من با اینجا کاری ندارم، عبور کنم، میخوام کارآمدی انقلاب نشون بدم. آقا قرار بوده که ما بریم جزیره مجنون، جزیره مجنون بعدش جاده الاماره بصره نقطه هدف عملیات خیبره. شما وقتی میخوای بری از هور با قایق با هر شرایطی عبور کرده رسیده جزیره، باید جزیره اول تثبیت بکنی، توپخانه بره مستقر بشه، بعد بتونی جاده الاماره بصره رو بزنی که بتونی حمله کنی. خب چیکار میخوایم بکنیم؟ ما این 14 کیلومتر فاصله خشکی را تا جزیره مجنون چجوری پر بکنیم که ما بتونیم به جزیره مجنون آذوقه برسونیم و تثبیتش بکنیم و اینها؟ با قایق که نمیشه، چیکار کنیم؟ قبل از عملیات خیبر یه مهندس 21 ساله گفت آقا ما پل میزنیم. 14 کیلومتر گفت ما پل میزنیم. آقا 14 کیلومتر گفت ما پل میزنیم. بچه 21 ساله برای اینکه نشون بده به فرمانده ها که ما میتونیم پل بزنیم وسط جنگ وسط عملیات، رفت استادیوم آزادی، استخری داره، استخر بزرگ بین المللی، تو روی طول استخر رو یه دونه پل زدن، یونولیت فشرده دورش فلز با پین به هم گره میخوره، پلا رو به هم گره زدن درست کردن، یه تویتا با 2.5 تن وزن اومد از رو پل عبور کرد، همه فرماندهان راست میگه از رو پل از رو آب گذشتیم و فلان این حرفا، عجب. پس مدل تصویب شد. برادر تفکر انقلابی، کارآمدی انقلابی یعنی این که عملیات خیبر وقتی بچه ها خودشون رو به جزیره مجنون رسوندن، به مهندسه گفتن حالا 14 کیلومتر پل میخوایم بسازیم، چیکار میخوای بکنید؟ طبق طراحی قبلی، عزیزان من این عددها رو یادگار داشته باشید، به نسل بعدی برسونید که آقا ما نسلی هستیم که وسط جنگ زیر آتش دشمن همزمان در 11 کارخانه کشور به مدت 13 روز 14 کیلومتر پل ساخته شد. یه بار دیگه بگم آقا، در 11 کارخانه کشور به مدت 13 روز 14 کیلومتر پل ساخته شد. این پلا رو از اون کارخونه های کشورهای استانه مختلف حملش کنن، شبانه توی رود روی هور نصب کنن، به هم گره بخوره، تا جزیره مجنون 6 روز طول میکشید. در به عبارتی در مدت 13 به علاوه 6 میشه چند آقا؟ 19. به مدت 19 روز 14 کیلومتر پل ساخته شد و نصب شد، تمام. کجا این حرفا گفته میشه؟ کجا این حرفا گفته میشه که فاصله رکورد یک نفری که وسط معرکه جنگ مجروح میشه باید به عمل جراحی بشه، رکورد تمام دنیا رو، تمام جنگهای دنیا رو در جنگ جهانی دوم انگلیس شکست، 12 ساعته وسط معرکه جنگ تا بیمارستان مجهز عمل جراحی شروع بشه رکورد زدن 12 ساعت. قبل از اون و بعد از اون هیچ کس رکوردش نتونست بشکنه. بچه های ما در جنگ، بچه های پزشکی ما در جنگ، رکورد مجروح، محل مجروح. ببین مجروح که میگم یعنی این عملیات که برانکارت، آمبولانس فرودگاه، هواپیما به فرودگاه بعدی، فرودگاه آمبولانس مستقیم بیمارستان، اتاق عمل آماده، گروه پزشکی، گروه به اصطلاح تجهیزات همه آماده مستقر، چراغ روشن، عمل جراحی شروع کن، یعنی 12 ساعت. این رکورد به اصطلاح میگن حمله مجروح میگن. رکورد 8 سال دفاع مقدس ما در حمله مجروح شد عزیز من 1.5 ساعت فقط. چیکار کردیم؟ بچه های پزشکی بیمارستان های مجهز عمل جراحی رو بردن تو دل من مناطق جنگی، زیر آتش دشمن، زیر خاک، زیر دپوی از خاک، بیمارستان های صحرایی مجهز بتونی زدن، بیمارستان صحرایی امیرالمومنین حضرت زهرا، بیمارستان امام حسن، امام حسین و بیمارستان امام رضا علیه السلام، بیمارستان امام حسن مجتبی، 5 تا 6 تا قشنگ. بعد عملیات ها رکورد دنیا رو شکوندیم در هر زمینه رکورد. اما تو حوزه فرهنگی و اقتصادی و علمی هنوز رکوردهای دنیا نتونستیم بشکنیم. برادر باور کنید که شما باید امروز بشید حسن باقری ها، شما بشید مهدی باقری ها و و و. نگید امکانات نداریم، نگید نمیشه. آی ایها الناس، این خاطره رو من یه بار از آقا محسن رضایی شنیدم، یه بار دیگه رفتم چک کردم مطمئن باشم این حرف درسته یا نه. آقا مهدی باکری وقتی اومد جبهه برای اولین بار، اینا یادگاری داشته باش نشنیدی احتمال قوی، حوزه استحواذی آقا مهدی باکری با اون عظمتش کلن 2 کیلومتر بود در زمین، در کل اول جنگ 2 کیلومتر. با 60-70 نفر از بچه های ارومیه و میان دعاب رفته بودن، اومده بودن جبهه، میرفتن از پادگان ارتش با کارت شناسایی و که من مهندسم و من قبلا سرباز بودم و من آموزش دیدم و فلان، یه دونه خمپاره 60 آقا مهدی باکری امانت میگرفت با 10-12 تا گلوله خمپاره 60. با حسن شفیزاده با هم میرفتن از این ور اروند اون ور اروند 2-3 تا تانک عراق رو شکار میکردن. حسن شفیزاده میرفت بالای نخل، آقا مهدی باکری پایین خمپاره رو گرا میداد حسن شفیزاده با خمپاره 60. خمپاره 60 یعنی طول لوله 60 سانتی متره. با این خمپاره، بعد ارتش هم نامرد شرط کرده بودن که آقا اگه تانکی چیزی زدید حق ندارید گزارش بدید، باید بیاید ما به اسم ارتش گزارش بدیم. گفته بود باشه. روزانه میرفتن خمپاره 60 و امانت میگرفتن، چند تا تانک میزدن میرفتن به ارتش گزارش میدن، خمپاره هم باید تحویل میشد شب، وگرنه یعنی صبح بهشون بر نمیگردوندن. صبح میدم آقا مهدی باکری چونه میزد، آقا نمیشه به جای 10 تا گلوله 20 تا بدید؟ ببین دیروز براتون چند 4 تا مثلا تانک زدیم. و این آقا مهدی باکری، خدا به آقا مهدی باکری و به اخلاصش نگاه کرد، خدا به توان رزمش هم نگاه کرد، به بیشیل پیله بودنش هم نگاه کرد، به نماز شب و به سحرش هم نگاه کرد، به حال معنویش هم نگاه کرد، به بلندای افقش هم در درونش هست نگاه کرد، خدا به حسن شفیزاده هم نگاه کرد، به حسن شفیزاده ها و مهدی باکری ها، بعد عالم رو، چرخه عالم رو جوری چرخوند که ظرف چند ماه آقا مهدی باکری شد فرمانده لشکر عاشورا، 31 عاشورا که یکی از لشکرهای خطشکن ما بود بماند، حسن شفیزاده شد فرمانده توپخانه سپاه، که حسن مقدم تهرانی که پدر موشکی کشور ما هست نفر سوم حسن شفیزاده است. خدا نگاه کرد به اخلاصشون، به توانشون. الان نگید ما یه هیئت داریم، الان نگید ما اینقدر مثلا بابا، خدا نگاه میکنه به عظمت دلت، به اخلاصت، به صفا، به معنویت، به توان رزمت، عالم و جوری میچرخونه که شما میشید تمدن اسلامی. و این شدنیست. چرا؟ چون آقا ولی خدا میفرماید این نسل از مهلال تمدن قبل را خواهد دید، این نسل یا نسل بعد تشکیل تمدن اسلامی رو خواهد دید. ولی خدا میگه، ولی خدا رجزخوانی نمی کنه، ولی خدا درست حرف می زنه. امام توی نجف نشسته بود درس خارج ولایت فقیه می گفت، خیلی از علما می گفتن این موضوع چیه، یعنی چی ولایت فقیه؟ امام می فهمودن که آقا ما قرار نظام سلطنتی شاه را سرنگون کنیم، نظام اسلامی تشکیل بدیم، نرم افزار نظام اسلامی ولایت فقیهه. خیلی از علما جلو امام موضع گرفتن، مگه میشه سلطنت شاه را سرنگون کرد؟ حتی انقدر گفتن امام نگو سلطنت شاه رو سرنگون، نمیشه، ما علما ضایع میشیم. آخرش علما رفتن پدر برادر بزرگ امام آیت الله پسندیده رو ورداشتن بردن پیش امام که آی پسندیده شما به امام بگو داداشته که امام انقدر نگو ولایت فقیه، انقدر نگو سلطنت شاه رو سرنگون میکنیم. آقای پسندیده اتفاقا گفت که امام نگو، نمیشه، ما علما ضایع میشیم. امام فرمود حکومت شاه باید سرنگون بشه و حکومت اسلامی تشکیل میدیم با نرم افزار نظام اسلامی. خدا با کیه؟ خدا با ولیشه. امروز ولی خدا واسطه میگه این نسل اسم احلال تمدن قبل رو خواهد دید، این نسل یا نسل بعد تشکیل تمدن اسلامی رو خواهد دید. شهدای ما با همه وجود باور کردن که این نسل اسم احلال تمدن قبل رو خواهد. بعد اگر میخوای انقلاب اسلامی رو بشناسی تو کوچه خیابونای شهر خیابونای به قول استانت گیر نکنی یه وقت برادر. ببین بچه ها چجوری رشد کردن. من تو کشورهای مختلف رفتم، دوستان در جریانن. ارتفاعات خناصر شمال شرق حلبه داشتم میرفتم پایین، یه سنگری بود 2 تا افغانی توش بودن، نقطه انتهایی ما روبرو داعش بود. 2 تا جوان افغانی نشسته بودن، داشتم رصد میکردم با بیسیم دوربین، اینجوری شد اینا. من گفتم برم یکم اذیتشون کنم حال هواشون چجوری. رفتم تو سنگر، بعد گفتم که چیکار میکنین شما؟ گفتن اینجوری میکنیم اینا. مثلا گفتم ما ول کنید، چقدر مثلا چند وقت اومدیم؟ مثلا یکی گفت من 5 ماه اینجام، یکی گفت 7 ماه اینجام. گفتم خب بابا یه مرخصی استراحتی، چقدر میخواد بجنگید اینا؟ به من یه نگاهی کردن، اخمی هم کردن، یه لبخند تلخی هم دادن، مثلا چی داره میگه. گفتن که آقا ما که نیومدیم اینجا با داعشی‌ها بجنگیم. گفتم من برای چی اومدید؟ گفت اینا که دستگرمیه، ما داریم آماده میشیم با صهیونیستا بجنگیم. فاطمیون افغانستان اومده اونجا داره دستگرمی میکنه برای صهیونیستا. قوغایی بود بچه ها. فاطمیون نماز شباب مثل جماعت نماز صبح، زینبیون پاکستان نماز شباب مثل نماز صبح جمعیت، رفتی علویون همینجور، بچه های پاسدار خودمون همینجور، بچه های هشت و شعبی همینجور، 150,000 بسیجی مردمی هشت و شعبی با فتوای جهاد آیت الله سیستانی جمع شدن که 41,000 آدمش سنیه، واسدن پای کار انقلاب اسلامی، مردونه دارن سینه چاک می جنگن. اینا برکت شهدا است. امروز هم بهت بگم عزیزم، اصلا این حرفای روزمره که تو جامعه هست و خیلی جدی نگیرید. مسیر انقلاب به فرموده حضرت آقا رو به صلاح است. مسیر انقلاب رو به صلاح است یعنی داریم به سمت اوج میریم، به سمت صعود میریم. وایستید سینه چاک سربازی آقا رو بکنیم. به خدا قسم در آستانه تمدن اسلامی هستیم. فرصت نیست این بحث رو باز کنیم، ولی به برکت شهدا همه معادلات دنیا عوض شده و داره این مسیری میره. بعدش هم شهدا هستند، شهدا زندن، شهدا میبینن. این همه شهید دادیم، ما رو فراموش که نکردن. به خدا هستن، میبینن، کمک میکنن، دست به دست همینجور همراهی دارن میکنن. قبول کنید شهدا هستن، باور کنید شهدا هستند. تو همین کرج ما آقا مجتبی قاسمی، بچه های کرج تو چند تایی هستن اینجا. قبلا توی دو سه تا یادواره شهدا عرض کردم، شهید رضا عرفانیان توی محله اوقافیای کرج زندگی میکرد. رضا ولفج مقدماتی شهید شد فکه، هنوزم پیکرش نیومده. مادرش پارسال نه پیار سال مرحوم شد. مادر شهید تنها تو خونه زندگی میکرد، کسی رو نداشت. محله اوقافیا خونه های خیلی قدیم سازیه که وقفه و دست مردم، همینجور دست به دست. یکی از این خونه ها دست این مادر شهیده. سقف خونه گچش ریخته، کسی رو نداره خونه رو گچکاری کنه. با عزت تمام هم روش نمیشه به یکی بیده بگه این خونه ما رو یکی گچکاری کنه. با عزت زندگی میکنن پدر مادرهای شهدا. اما بالاخره توی خونه زندگی میکرد که سقف خونه کلی گچش ریخته بود. برادر آخرین باری که دست پدر مادر شهید بوسیدی کی بود؟ خدا وکیلی. آخرین باری که شماره تلفن موبایل شخصی خودتو دادی که مادر جان کاری داشتی خدا وکیلی به من زنگ بزن، پسرت نیست من جا پسرت، کی بود؟ چرا مادر شهید در یه خونه زندگی میکنه ماها که سقف خونه گچش ریخته شده و کسی به مددش نمیره؟ این ور تو کرج ما یه بنایی هست، این چراغا رو کاش کم کم میکرد. این ور کرج ما یه بنایی هست، این بنا خودش میگه، میگه بچم بد جور مریض شد، بردمش رسوندم دکتر، مطب به دکتر، دکتر معاینه کرد گفت این داره میمیره، چی کارش کردی؟ برو بیمارستان بستریش کن، تو راه هم سریع این نسخه رو از دارخونه بگیر، برو بیمارستان بستری کن، من خودم میرسونم، اینم فرم پذیرش بیمارستان، برو. من اومدم، میگه من بچه بغلم دویدم داروخونه، داروخونه وسایلمو جمع کرد، اونو که باید بیمارستان میگرفتم میبردم جمع کرد، اون موقع شد 47,000 تومان، یعنی 15 سال پیش شد 47,000 تومان. بناه تعریف میکنه 47,000 تومان نداشتم. گفتم آقا من الان به خدا پول ندارم، ولی براتون میارم، این بچه در آستانه مرگ باید بستری بشه. گفت برو آقا پولتو بیار بعدن جنستو بر من، این حرف حالم نیست. مستعصب شدم، بچه بغلم، نسخه به دست، اومدم دم در دارخونه واستادم، به کی بگم؟ به کی رو بندازم؟ کی باور میکنه؟ کی قبول میکنه؟ همینجور واستاده بودم، دم یه آقای اومد جلو گفت آقا شما پول نیاز دارید؟ گفتم بله آقا. گفت بیا این پول. گرفتم دم 50,000 تومنه. آقا چجوری به شما پس بدم؟ گفت نمیخواد پس بدی، به این کاغذ، این کاغذ رو بگیر، آدرس یه خونه است. این خونه گچکاری لازم داره. اونجا اگر گچکاری کنی با هم یور به یور میشیم. گفتم دمت گرم، کاغذ گذاشتم تو جیبم و رفتم 50 تومن داروخونه وسایل گرفتم و بعد بچه بیمارستان بستری، بعدش چند روز درست شد و بردمش خونه گذاشتم و اینها. کاغذ رو برداشتم، کرج محله اوقافیا کوچه شهید اسدی پلاک فلان، رفتم زنگ زدم پلاک فلان. یه حاج خانم اومد در رو باز کرد، بنایه میگه ببخشید مادر شما خونتون گچکاری لازم دارید. یه لبخندی زد گفت آره پسرم خدا خیرت بده، کی شما رو فرستاده؟ گفتم نمیدونم یه آقایی یه آدرسی به من داده. بله خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید. رفتم تو خونه، بعد رفتم داخل خونه، سقف خونه رو داشتم نگاه میکردم چقدر گچ میخواد، چه ابزاری میخواد، چه کارش کنم. یه لحظه داشتم همینجور حساب کتاب میکردم، چشم افتاد به تاخچه خونه، دیدم یه قاب عکسیه. این قاب عکس، رفتم نزدیک دادم این آقا. ببخشید مادر این آقا چه نسبتی با شما داره؟ گوارم پسرمه، این مفقود الاثر فک شهید شده و الفجر مقدماتی، هنوزم پیکرشو نیاوردن. گفتم چی میگی مادر؟ به خدا همین آقا بود جلوی منو گرفت چند روز پیش جلوی داروخونه به من 50 تومن داد. این کاغذ خود این آقا داده، آدرس خود این آقا داده. 2 سال پیش مادر شهید مرحوم شد، تو مجلس ختم مادر این بنا رو آوردن. حاج حمید پارسا تعریف میکرد، میگن مادر رو آوردیم، داشت مردم تعریف میکرد که من رفتم چی دیدم چی شد. بچه ها به خدا شهدا زندن، به خدا هستن، به خدا دست ما رو میگیرن، هیچ شک نکنید.